ایران پیدا کنه مسلماً وضع اقتصادی آمریکا هم بدتر میکنه. ولی آقای ترامپ حقیقت مثل یک بچه لوس و نونور رفتار میکنه، برای اینکه حتی با کسانی که به حساب متحد آمریکا بودن رفتارهای بدی داشته. بنابراین این خیلی امکانش هستش که ایشون همچنان این روش رو ادامه بده، ولی در انتخابات آینده دموکرات‌ها برنده بشن و مدت‌های زیادی هم در قدرت بمونند، همونطور که آقای جیمی کارتر در سال‌های 1960 اون مشکلات رو به بار آورد و بعد برای 12 سال جمهوری خواهان در قدرت بودند.
در واکنش به نامه نانسی پلوسی، کریستیان نیلسون وزیر امنیت داخلی آمریکا در توییتر خود نوشت: وزارت داخلی و پلیس مخفی آماده‌اند تا وظیفه محافظت از رئیس جمهوری آمریکا را در سخنرانی سالانه بر عهده گیرند.
رویا کریمی مشت گزارش می‌داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
کرملین اعلام کرد هفته آینده رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه برای بررسی تحولات سوریه دیدار خواهند کرد و بعد از آن تدارکات برای اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران در مسکو آغاز خواهد شد. به گفته وزیر امور خارجه روسیه، مسکو معتقد است توافق پیرامون سوریه باید منافع تمام طرفین درگیر در این بحران را در نظر بگیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رؤسای جمهور روسیه و ترکیه چهارشنبه آینده در مسکو دیدار خواهند کرد. به گفته دستیار رئیس جمهور روسیه، اوضاع در سوریه با توجه به اعلام خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، محور اصلی این مذاکرات خواهد بود. یوری اوشاکوف تشریح کرد همکاری با ترکیه به ایجاد منطقه عاری از تنش و اجرای آتش‌بس در شمال سوریه کمک کرده. اما به گفته وی، اخیراً اقدامات تحریک‌آمیز تروریست‌ها در ادلب افزایش یافته و رایزنی‌های جدید مسکو و آنکارا را ایجاب می‌کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرد اوضاع در ادلب محور اصلی مذاکرات ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در مسکو خواهد بود و همچنین ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به تازگی اعلام کرد نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می‌شوند، یک شنبه در پیام توییتری پیشنهاد ایجاد منطقه حائل 20 مایلی میان ترکیه و کردها را مطرح کرد و مقامات ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه از این پیشنهاد استقبال کردند. اما وزیر خارجه روسیه چهارشنبه گفت مسکو این گونه طرح را موقت می‌داند. سرگی لاوروف در نشست مطبوعاتی تصریح کرد:
هدف نهایی احیای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه است. اصلی که روسیه، آمریکا، ترکیه و سایر اعضای سازمان ملل پایبندی خود را به آن اعلام کردند. همزمان خواهان تضمین منافع تمام بازیکنان این بحران و همسایگان سوریه هستیم و توافقی را دنبال می‌کنیم که امنیت تمام کشورهای منطقه از جمله ترکیه را در نظر خواهد گرفت.
کرملین چهارشنبه اعلام کرد پس از دیدار رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، مسکو تدارکات اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران را نیز آغاز خواهد کرد. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفت تحولات میدانی و روند اجرای توافق‌های سه کشور در مذاکرات استانه و سوچی، از جمله تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه، در دستور کار این اجلاس خواهد بود. او افزود تاریخ آن هنوز مشخص نشده. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه اعلام کرد با تلاش‌های روسیه، ترکیه و ایران پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و زمینه تسریع روند حل سیاسی بحران سوریه مطابق قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل فراهم آمده. کریل سیمیونوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است بحران سوریه همچنان غیر قابل حل است.
این بحران بی پایان است، هم به دلیل وضعیت داخلی سوریه و هم به خاطر مداخله عوامل متعدد خارجی. زمانی که وزیر خارجه روسیه از اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت سخن به میان می آورد، هیچگاه اشاره نمی کند که مطابق این قطعنامه قرار بود اسد و مخالفانش تا 1 ژانویه 2016 پشت میز مذاکره بنشینند. اما اسد به کمک مسکو و تهران راه سرکوب مخالفانش را برگزید، راهی که بازگشت ثبات به سوریه را دست نیافتنی کرده. مداخله نیروهای خارجی نیز کم نشده، البته با این تفاوت که اکنون ترکیه و ایران حرف اول را میزنند. اما حضور ایران سوریه را در معرض حملات اسرائیل قرار داده و تهدید درگیری ترکیه با کردها بسیار جدی است. به نظر می رسد این روزها ترکیه به ادلب کمتر توجه دارد، به ویژه که عمده این استان تحت کنترل شبه نظامیان افراطی در آمده و گروه های تحت حمایت ترکیه اکثراً به آفرین منتقل شدند. احتمالاً اردوغان طی مذاکرات در مسکو به دنبال معامله‌ای خواهد بود تا در ازای چراغ سبز برای تصرف ادلب که خواسته اصلی تهران و دمشق است، بتواند در منبج مقر یگانهای مدافع خلق آزادی عمل داشته باشد. به هر حال هر توافقی که حاصل شود تاکتیکی است و ربطی به حل بحران سوریه ندارد. هرچند بی تردید طی این اجلاس بار دیگر بر حل سیاسی بحران سوریه تاکید خواهد شد.
هفته آینده مسکو همچنین برای نخستین بار میزبان غیر پترسن فرستاده جدید سازمان ملل در امور سوریه خواهد بود. این دیپلمات نروژی که پس از استفن دی میستورا به این سمت منصوب شد، این روزها در دمشق به سر میبرد و رایزنی های خود را به مقامات سوریه سازنده توصیف کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در عرض 3 تا 4 روز ایران میتواند غنی‌سازی 20% خود را از سر بگیرد. علی اکبر صالحی در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدعی شده است که ایران طی برجام متحمل هیچ خساراتی نشده و چیزی را از دست نداده و تنها محدودیت‌هایی را پذیرفته است. سمیرا قرایی در همین باره با بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در وین گفتگوی انجام داده و ابتدا از او پرسیده که چقدر ادعای علی اکبر صالحی مبنی بر سرگیری فوری غنی‌سازی به نظر از نظر عملی قابل اجراست.
آقای صالحی عمدن دو پهلو حرف میزنه، یعنی این که میگه در ظرف 4 روز میتوانیم غنی‌سازی 20% رو آغاز کنیم، منتها یعنی چه آغاز؟ دستور اولیه داده بشه برای اینکه گام بردارن به سمت غنی‌سازی 20% یعنی آغاز کار. اینو خود طبیعتاً فوری میتونن بکنن، اما به لحاظ تکنیکی اگه منظور از این غنی‌سازی 20% این باشه که به طور واقعی سانتریفوژایی به کار بیافتن و غنی‌سازی 20% بکنن، این یه بلوف همچی چیزی شدنی نیست، زیرا که ایران دستگاه هایی رو که باهاشون غنی‌سازی 20% میکرد جمع کرده. تازه اگر هم جمع نمیکرد دستگاه هایی که خابیده باشن تا امتحانشون بکنی، دوباره وصلشون بکنی، امتحانشون بکنی، اقداماتی که باید صورت بگیرد قطعا خیلی بیشتر از 4 روز وقت میخوان.
آقای صالحی به در بخش از صحبتاش به بند غروب اشاره میکنه و بعد میگه که ذخیره اورانیوم 20% به اندازه کافی ایران در اختیار داره.
نه خب قطعا برای راکتور تهران خب مقداری ذخیره باید داشته باشن.
پس چرا از روسیه دارن وارد میکنن؟
خب اون حالا واسه مصرف الانش بلاواسطه شون، برای بلاواسطه شون داشتن. اما اینو بگم بهتون که رفتار جمهوری اسلامی در این مورد شفاف نیست. ما واقعا نمیدانیم که آیا تا چه حد اونایی رو که ذخیره میگه که مثلا توی ریاکتور کار گذاشتن، چون ایران قاعدتا اجازه انباشت اورانیوم غنی شده 3.7% بیش از 300 کیلوگرم رو نداره. خب از این لحاظ بازم اینجا با عدم شفافیت همراه، شاید منظور آن تولیداتی باشه که ایران کرده و در ریاکتور تهران کار گذاشتن به نحوی که الان ریاکتور تهران کار میکنه، احتمالا منظور اینه، ولی عمدن موضوع رو شفاف نگه نمیدارم.
آقای بیاتی، اندکی بعد از اینکه آمریکا خارج شد از برجام، روز 14 خرداد آیت الله خامنه ای به سازمان انرژی اتمی دستور داد که مقدمات لازم برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم رو تا 190 هزار سو فراهم بکنه. آیا شما این دستور رو در امتداد صحبت‌های آقای صالحی میبینید؟ آیا بین اینها ارتباطی میبینید یا نه؟
کاملا با هم در ارتباطن. صحبتهایی که معلوم نیست واقعا به چه علت میکنن، برای مصرف داخلیه که بگن که این موضوع هستی رو سالها کرده بودن حق مسلم و موضوع حیثیتی و ناموسی کرده بودن به مردم ایران، به اون طرفداران خودشون، قطعا نه همه مردم ایران، به اون طرفداران خودشون پیام بدن که نگران نباشید، ما برنامه‌مون یه جوری ادامه داره. اما واقعیتش اینه که محتوای تو این حرف، یعنی این که آقای صالحی توی همین مصاحبه‌اش هم دوباره تکرار کرده که به دستور آقای خامنه‌ای ما یک سالن درست کردیم، یک در واقع فضای درست کردیم که بتونیم 190 سو غنی‌سازی بکنیم، هیچ معنی نداره. شروع کنی این سالن رو بسازی، هنوز ربطی به غنی‌سازی نداره، در واقع یه ذره گول زدن مردم خودشونه، اما عواقب بدی به طرف بیرون داره، به این معنی که یکی از استدلالات آقای ترامپ بر روی مخالفتش با برجام اینه که این بند غروب رو داره که از یه زمانی به بعد ایران میتونه به طور لجام گسیخته غنی‌سازی بکنه. در واقع با این صحبت ها یه جوری وسیله ابزاری به دست این تبلیغات بیده، بدون این که واقعا معنی جدی اساسی تکنولوژیکی داشته باشه.
گفتگوی سمیرا قرایی رو شنیدید با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین. اما همینطور که پیش از این هم تذکر دادم یا یادآوری کردم، در این برنامه به زودی آقای ترامپ، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ساختمان پنتاگون حاضر خواهد شد تا درباره برنامه دفاعی تازه در برابر حملات موشکی احتمالی به خاک ایالات متحده صحبت‌هایی اعلام بکنه و در واقع برنامه تازه آمریکا رو اعلام بکنه، برنامه دولت خودش رو اعلام بکنه اونجا. این برنامه به صورت زنده از همین مجله شامگاهی پخش خواهد شد، در این حال با کارشناسان نظامی و تحلیلگران این حوزه هم بعد از اون گفتگو خواهیم کرد. و اما نکته دیگر این هست که میخوام از شما دعوت بکنم حتما به وبسایت ما سر بزنید و گزارش‌های تفصیلی و مطالب متنوعی که همکاران من در وبسایت رادیو فردا برای شما آماده کردن ببینید و بخوانید و نظراتتون اونجا با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای شنوندگان رو، برمیگردیم به استودیو.
جناب آقای اسدعلی خامنه‌ای، رهبر تحمیلی ملت ایران. جناب علی در بیاناتتون فرمودید که اگر امریکا برجام رو پاره بکنه ما آن رو آتش خواهیم زد. پس چی شد؟ الان که مدت هاست امریکا برجام رو پاره کرده ولی شما همچنان در تلاشید تا این برجام پاره پاره رو وصل پینش کنید. شما طبق گفته خودتون مطمئنن باز هم خواهید گفت که این هم یک نرمش قهرمانانه بوده است، اما از دید ما این یک کرنش مذبوحانه است و طبق بیانات خودتون مجددن ما به این جور رفتارها میگیم نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانمون.
خب همینطور که پیش از این هم گفتم به ساختمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بریم به صورت زنده که قرار است آقای دونالد ترامپ اونجا صحبت‌های رو مطرح کنه درباره برنامه جدید دفاع موشکی. در حال حاضر پت شانهان کفیل وزارت دفاع آمریکا صحبت می‌کنه. بشنویم همزمان صحبت‌های آقای شانهان رو.
سیاسی می‌کنن و به برنامه‌های جنگی و نظامی می‌افزایند. در حالی که ما داریم در مسیر صلح در جزیره کره حرکت می‌کنیم، هنوز تهدید موشکی کره شمالی و ایران تهدیدات بسیار نگرانی بسیار بزرگی است. اشتباه نکنید، توانایی‌های کنونی دفاع و پدافند موشکی ما بسیار مناسب است برای شرایط کنونی، اما اونها با توجه به توانایی بالای پدافندی ما دارن هر روز دنبال فناوری‌های نوین میرن و این فناوری نوین تهدیدهای نوینی رو هم با خودشون به همراه میارن که گاه تشخیص، ردیابی و شکست دادن اونها مشکله. این تهدیدها به رقیبامون میگیم ما داریم میبینیم که شما دارین چه کار میکنید و ما در مورد اونها اقدام انجام خواهیم داد. بررسی این موشکی خواستار حفظ پایه‌های سامانه دفاع موشکی ماست و همینطور بهبود بخشیدن به محدوده تحت پوشش ما از جمله اقیانوس آرام و اقیانوس هند و ما همینطور بر توانایی‌های تازه برای تهدیدهای تازه تمرکز خواهیم داشت که شامل هایپرسونیک هست یا فراصوت فکر می‌کنم تا بتونیم توانایی ردگیری و رهگیری موشک‌ها رو افزایش بدیم و این به یک ادغام گسترده‌تری از توانایی‌های تهاجمی و تدافعی ما شامل میشه، چون پدافند موشکی باید شامل توانایی تهاجمی باشه. سالها روسیه به دنبال تحقیقات هایپرسونیک بوده و به عمد خواسته که اینها رو مورد استفاده تسلیحاتی قرار بگیره. چین و کشورهای دیگه هم راه‌های دیگه‌ای رو در پیش گرفتن. ممکنه کشورهای دیگه دنبال دشمنی باشن ولی ما اونها رو هم فراموش نمی‌کنیم. مسئله جغرافیایی ما نمیذاره ما رو فقط محدود بشیم به محدوده جغرافیایی که الان هستیم، بلکه این برنامه موشکی جدید ما رو به آگاهی کامل جهانی قادر میکنه و به ما کمک میکنه تا با همکاری مشارکان و شریکان و همپیمانانمون کمک کنیم. کنگره هم از یک همچین توانایی حمایت کرده و قطعا شما خواهید داد که در تقاضای بودجه آینده ما این رو لحاظ خواهیم کرد. ما با حاضر نیستیم با تهدیدهایی که میان همپا باشیم، ما میخوایم از اونها جلو بزنیم. این شامل جنگ افزارهای پدافندی است ولی البته شامل فناوری‌های دیگه است که میخواد از پدافند موشکی در سراسر وزارت دفاع رو شامل بشه. آقای پرزیدنت، آقای رئیس جمهوری، ما آماده پذیرش این وظیفه هستیم. این وزارتخونه میتونه کارها رو به انجام برسونه. ما همه بخشی از یک مأموریت پدافند موشکی هستیم. ما همه دست در دست با پایه‌های صنعتیمون، آزمایشگاه‌های ملی و همینطور دانشگاه‌هایمون همکاری می‌کنیم. همینطور با شرکامون در آسیا، خاورمیانه و اروپا کاری میکنیم که بتونیم این سپر رو ایجاد کنیم، از ژاپنی ها تا اون و اون رهگیر جدید تا ناتو و همپیمانانمون که برای مقابله با این تهدیدهای موشکی جدید همکاری میکنیم. اونها هم تهدیدهای جدید رو مثل ما درک کردن و اونها هم این بار رو در مقابله با اون این بار رو بر دوش خواهند گرفت. همانند ما در زمانی که رقبای بزرگ در حال رقابت هستند، ما وظیفه خودمون رو به طور کامل انجام بدیم، درست همونطوری که در گذشته کردیم، در دفاع از دوستان و شریکامون، به عقب راندن و ترساندن دشمنانمون و همینطور اراده‌ای که نشون میدیم در حل مشکلات پیچیده. در پایان من سخنان رئیس جمهوری کندی رو از سال 1963 تکرار میکنم: بزرگترین خطر دست روی دست گذاشتن و کاری نکردنه. توانایی های امروز کاملا بسیار متفاوتن، اما تهدیدها تقریبا در مشابه موندن. برای همینه که آقای پرزیدنت ترامپ پدافند موشکی رو به عنوان یکی از اولویت اصلی امنیت ملی قرار داده. در هفته اول ریاست جمهوریشون، ایشون و آقای پنس به اتفاق در این دو سال اول با هم دیگه کار کردن تا بتونن دفاع بکنن. آقای رئیس جمهوری و کنگره به وزارت دفاع این اجازه رو دادن، اختیار رو دادن تا بتونه، و منابع لازم رو دادن تا بتونه در برابر چالش‌های جدید مقاومت بکنه و بتونه از مرز آمریکا دفاع کنه. اکنون افتخار منه که معرفی کنم آقای معاون ریاست جمهوری پنس رو. بله آقای پنس، میخوان صحبتشون رو شروع بفرمایید. تشویق حضار رو میبینیم برای آقای پنس، معاون ریاست جمهوری امریکا. سپاسگزارم آقای کفیل وزارت دفاع آقای شانهان، آقای وزیر ایلسبرگ، مارک ایلسبرگ، آقای وزیر ویلسون، اعضای محترم کنگره، اعضای ستاد مشترک، رهبری نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و همه شما که لباس یونیفرم ایالات متحده رو میپوشید، باعث افتخار منه که امروز در خدمت شما هستم. در پنتاگون، همونطوری که در زمانی که آقای ریاست جمهوری دیدگاه خودش رو در مورد تعهد جدیدمون به دفاع موشکی ارائه میده، ایشون آقای پرزیدنت ترامپ به عنوان رئیس قوای مسلح، فرمانده کل نیروهای مسلح، اولویتش رو بر دفاع از مردم آمریکا قرار داده و این بزرگترین افتخار زندگی منه که به عنوان معاون ایشون برای یک رئیس جمهوری کار میکنم که بسیار برای مردم، برای نیروهای نظامی ما و خانواده‌هاشون ارزش و احترام قائله. امروز ما به همراه همه شما، قلب و دعای ما، یاد و دعای ما با خانواده‌های قهرمانان دلاور آمریکایی است که دیروز در سوریه به خاک و خون غلتیدند، ما و به خانواده‌هاشون ما افتخار میکنیم و ارزش قائلیم برای خدمتاشون و دیگران. و خانواده های نیروهای مسلح باید بدونن که فداکاری های اونها فقط اراده ما رو مصمم تر میکنه در این که همزمان با برگرداندن نیروهامون به خانه، ما این کار رو به نحوی انجام میدونیم که مطمئن بشیم پسمانده ها و باقی مانده های داعش هرگز قادر نخواهند بود خلافت خونبار خودشون رو بار دیگه مسلط کنن در اونجا. در همین در عرصه همین اراده است که ما امروز اینجا جمع شدیم. از روز نخست روی کار آمدن این اداره، آقای پرزیدنت ترامپ اقدامات قاطعی رو انجام داده تا قوی ترین نیرومندترین نیروی نظامی ارتش رو در تاریخ این کشور در جهان تشکیل بده. اعضای هر دو حزب کنگره موافقت کردن ما داریم نیروهای نظامیمون رو بازسازی میکنیم و سال گذشته پرزیدنت ترامپ بزرگترین سرمایه گذاری رو از زمان پرزیدنت رونالد ریگان تا امضا کرد، از جمله بزرگترین یا با بیشترین مقدار افزایش حقوق در حدود یک دهه رو ایشون امضا کرد. به دستور آقای ریاست جمهوری، ما راهبرد امنیت ملی مبنی بر آمریکا اول رو قرار میدیم و دنبال این هستیم تا بتونیم زرادخانه هسته‌ایم رو تقویت کنیم و تسلط آمریکا بر زمین، دریا و هوا و فضای مجازی رو همچنان برقرار نگه داریم. و ما همچنین میخواییم شش شعبه نیروهای مسلح رو تقویت کنیم تا بتونیم بر فضا هم تسلط پیدا کنیم. در سال گذشته ما پیشرفت کردیم در دفاع عمومی و امروز ما راهبرد تازه‌مون رو برای دفاع موشکی انجام میدیم و آقای رئیس جمهور ترامپ گام تازه ای گام بسیار مهم تازه رو برمی‌داره برای اطمینان یافتن از امنیت مردم آمریکا و روش زندگی ما. این ریاست جمهوری، این رئیس جمهوری میدونه که مردم آمریکا بر این باورن که آمریکا اول از طریق حفظ صلح، از طریق نشان دادن قدرت مویستر میشه. اکنون افتخار منه که فرمانده کل قوا 45مین ریاست جمهوری ایالات متحده آقای پرزیدنت دونالد ترامپ رو خدمتتون معرفی کنم. بله آقای پرزیدنت ترامپ پشت پودیوم قرار میگیرن. بله منتظر میشون صحبتشون رو شروع بفرمایند. تشویق حضار رو میبینید؟ بله تشویق ممتد حاضران در این جلسه.